questa politica nel modo andare che o un mannato vale come un mondo teoria budova nuda شروع می‌کنیم در بحث در مقصد هفتم را موضوع مقصد هفتم بحث از اصول عملیه است صاحب الکفای رضوان الله تعالی علیه که مقدمه ای بیان می فرماید و بعد از این مقدمه وارد اصل بحث می شود این مقدمه سه مطلب دارد مطلب اول تعریف اصول عملیه است تعریفش چیه؟ می فرماید اصول عملیه قواعدی است که مجتهد پس از مأیوس شدن از دلیل اجتهادی به آن عمل می کند قواعدی که مجتهد پس از مأیوس شدن از دلیل اجتهادی به آن عمل می کند توضیح و ذالک این است که در واقع اجتهاد به دو بخش تقسیم می شود یه بخش از اجتهاد استنباط است یه بخش از اجتهاد اصول عملیه است فرق این دوتا با هم چیه؟ اگر مجتهد در حکم شرعی به اماره‌ای و به یک دلیل ظنی دست پیدا کنند اینو بهش میگیم استنباط یعنی حکم شرعی را از اون دلیل اجتهادی استنباط میکنند این بخش اول ولیکن بعضی از اوقات مجتهد دیگه از دلیل اجتهادی نمیتواند استفاده کنند چرا نمیتواند استفاده کنند؟ سه تا دلیل دارد یا اینکه روایتی در مسئله نداریم یه جهت یا اینکه روایت داریم ولیکن روایت ما مجمل است دلالتی ندارد اینم یه جهت یا اینکه روایات متعارض هستند با هم به خاطر یکی از این سه جهت مجتهد دیگه نمیتواند از روایات و ادله ظنی استفاده کند وقتی که این ادله ظنی مأیوس شد اون وقت نوبت به چی میرسن؟ اصول عملیه میرسن توجه داشته باشید در اصول عملیه کشف از حکم واقعی نیست اصول عملیه صرفاً وظائفی هستند برای رفع شک و تحیل برای اینکه شکش برطرف بشه من فرموده به این کار عمل اصالت البراءه کشف از واقعی ندارد اصالت الاحتیاط کاشفیت از حکم واقعی ندارد نهایتش این است که فقط در مقام شک انسان را از تحیر در می آورد دیدید بعض وقتا انسان شک می کنه میگه خب چیکار کنم؟ یه استخاره می کنم یا خوب میاد یابد الان این استخاره توجه فرمودید برای رفع تحیر ما تحیرش برطرف اصول عملیه شأنشون رفع تحیر است توجه فرمودید ولیکن کاشف از حکم واقعی نیستن لذا هست که مجتهد بعد از مأیوس شدن از دلیل اجتهادی در شک وقتی که واقع شد برای رفع تحیر در مقام عمل مراجعه به چی می کند؟ اصول عملیه خب این مطلب اول تعریف اصول عملیه بحثمون در مقدمه بود سه تا مطلب توی این مقدمه است اول تعریف اصول عملیه دوم تقسیم اصول عملیه صاحب الکفای اعلن الله مقامه الشریف می فرماید اصول عملیه ما به سه قسم تقسیم می شود یک اصل عقلی محض دو اصل نقلی محض سه اصل عقلی و نقلی اصول عملیه ما سه بخش هستند بخش اول اون اصولی که عقلی محض هست اصل عقلی محض یعنی چه؟ یعنی اون اصل عملی که دلیلش فقط عقل است هیچ دلیل دیگری ندارد مثل چی؟ مثل اصالت و تخییر میرسیم بعدا در دوران بین واجب و حرام ما مخیر هستیم این تخییر تخییر عقلی است به این میگن اصل عقلی قسم دوم نقلی محض است یعنی اون اصلی که فقط دلیلش نقل است دلیل بفرمایی عقلی که مثل چی استصحاب اینم بعدا انشاءالله میرسیم استصحاب یه اصل نقلی محض است با روایات معتبر شده است، با حکم عقل اعتباری پیدا نکرده. و اما قسم سوم اصلهای مشترک هستند، یعنی هم دلیل عقلی دارد هم دلیل نقلی دارد، مثل اصالت البراءه، اصالت الاشتغال. اصالت البراءه هم دلیل عقلی دارد هم دلیل نقلی دارد. دلیل عقلی از چیه؟ قاعده قبح اقام بلا بیان که یک قاعده عقلی. دلیل نقلی از چیه؟ حدیث رب رفع ما لا یعلمون، بحث هایی که انشاءالله بعدن خواهیم کرد. پس اصول عملیه ما به چند بخش تقسیم میشه؟ به سه بخش تقسیم میشه. خب اینم مطلب دوم. و اما مطلب سوم در این مقدمه این است که صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف میفرماید اصول عملیه مهمشون چهار تا هست. اصول عملیه اونی که مهم است و در فقه کارساز است چهار مورد است که دیگه میدانیم: اصالت البراءه، اصالت الاشتغال، اصالت التخییر و استصحاب. این چهار تا هستند که این چهار مورد مهم از اصول عملیه که در این کتاب انشاءالله به مرور به بحث از اونها میپردازیم. همین چهار اصل است: اول اصالت البراءه، بعد اصالت الاشتغال، بعد اصالت التخییر، بفرمایید در نهایت همچینی استصحاب که بحثهاش خواهیم. در اینجا یه انقلتی وارد می شود. انقلت اگر کسی بگوید ما غیر از این چهار اصل باز هم اصل عملی دیگر داریم که باید در اصول از اونها بحث بشود، غیر از این چهار تا یه اصل دیگری هم هست، کدام هست؟ گفته است اصالت و طهاره در شبهات حکمیه. اصالت و طهاره در شبهات حکمیه. توضیح و ذالک، شبهاتی که مجتهد با اون مواجه میشه اینها دو قسمن. یک وقت این شبهات حکمی هستن، یک وقت این شبهات شبهات موضوعی هستن. تعریف شبهه حکمیه چیه؟ هر شبههی که رفع شک در اون شبهه به دست شارع باشد، شارع باید شک را در اونجا برطرف کنه، این شبهه را بهش میگیم شبهه چی؟ حکمیه. مثلا من باب مثال، نمیدانیم آیا دعا در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. هلال اول ماه که میبینیم دعا مستحب است یا واجب است؟ نمیدانیم. خب شما بفرمایید رفع شک در این شبهه وظیفه کیه؟ شارع. من چطور حجور را چطوری میتونم بفهمم؟ اینو بهش میگن شبهه حکمی. اما هرگاه رفع شک در شبهه وظیفه شارع نباشد، اینو بهش میگیم شبهه چی؟ موضوعی. مثلا یه ظرف آب اینجا هست، نمیدانم آیا یه ظرفی توش یه مایعی هست، نمیدانم آیا این آب پاک است یا آب نجس است. خب تعیین اینکه این آب پاک است یا نجس به دست شارع نیست، این حکم نیست که شارع بخواد بیان کنه. این مربوط به چی میشه؟ موضوعات خود مکلف برمیگرده، جا دیگه به شارع کاری نداره. پس بنا ان علی هذا شبهات ما چند اسم میشه؟ دو اسم. حالا قاعده طهارت که کل شیء لک طاهر، هر چیزی طاهره، ربما در شبهات حکمیه است، ربما در شبهات موضوعیه. خب در شبهه حکمیه مثلا مثل چی؟ فرض کنید مثل این که نمیدانید آیا خرگوش پاک است یا نجس است. مثلا به باب مثال، نمیدانید جز حیوانهای نجس العینه یا این که پاک است. روباه آیا پاک است یا نجس است؟ دست بهش بزنید مثل سگه که دستمون نجس میشود با رطوبت یا این که نه. الانی بفرمایید شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ حکمیه دیگه، شارع باید اینو برطرف. خب در اینجا قاعده طهارت جاری میشود: کل شیء انک طاهر حتی تعلم انه قذر. هر چیزی اصل اولی درش طهارت است تا علم به نجاست پیدا و جا برمودیم. اینو الان بهش میگیم چی؟ قاعده طهارت در شبهات، در شبهات مستشکل. میگه این قاعده طهارت در شبهات، اینم جز اصول عملیات. پس همانطوری که از اون چهار اصل بحث میکنیم از اینم باید بحث کنیم، چون قاعده، دقت کنید ها، قاعده طهارت در شبهات حکمیه اینم چیزی است که مثل بقیه اصالت برای اینها. خب ممکنه تو ذهن شما این سوال بیاد چرا شبهات موضوعیه را نگفت مستشکل؟ میگه قاعده طهارت در شبهات چرا شبهه موضوعیه را نگفته؟ جوابش این است، بحث از شبهات موضوعیه مربوط به علم اصول نمیشه، مربوط به علم فقه است. علم اصول قواعد کلی را میخواد بیان کنه. اون مسئله شبهات موضوعیه که در شبهات موضوعیه چه باید کرد، اینجاش در علم فقه است. اونی که مربوط به احکام کلی میشه این مال اصول است. اما اونی که مربوط به شبهات موضوعیه است، اون شأن علم فقه است که باید مسئله را حل بکنه، ربطی به علم اصول نداره. فلذا از همینجا داشته باشیم یه اشکالی که صاحب کفایه بر استادشون شیخ دارن، این که شیخ انصاری در رسائل که کتاب اصولی شبهات موضوعیه را بحث کرده، صاحب کفایه اشکال دارد به استاد، میفرماید استاد معظم شبهات موضوعی مربوط به علم فقه است، اینجاش در علم اصول نیست. علم اصول از احکام کلیه بحث می کند، از اون چیزی که در طریق استنباط حکم کلی قرار می گیرد یا اصول عملیه ای که مربوط به احکام کلیه است. شبهات موضوعی باید بحث بشود، اما محل بحثش علم اصول نیست، بلکه در کجا بحث میشه؟ بفرمایید علم فقه. خب حالا مستشکل حرفش اینه، میگه آقا قاعده طهارت در شبهات حکمیه اینم یه اصل عملیه، خب چرا اون چهار تا جز اصول عملی حساب کردید؟ براعت و اشتغال و تخییر و استذهاب را، قاعده طهارت را جز اصول عملی به حساب نیاوردید؟ این قول قلت و صاحب کفایی دو تا جواب میده. صاحب کفایی جواب هم کنم، اولین جوابش این است که میفرماید قاعده طهارت اجماعیست، محل اختلاف نیست، اصلا احتیاج به بحث نداره، به خلاف اصالت و براء و اشتغال و تخییر و استثاب که اونها معرکت الآرا شده، اونها بحث میخواهد. قاعده طهارت درسته که یه اصل عملی است، ولی اصلا اختلاف یه چی میخوام بحث کنیم؟ این قاعده طهارت یه قاعده مسلمه است که همه فقها و اصولیون، اخباری ها و غیر ذلک همه این قاعده را قبول دارن، و چی میخوام ما بحث کنیم؟ اصلا سالبه به انتفاع موضوع از اختلافی نیست که بخواهیم از این چی داشته باشیم؟ بحثی داشته باشیم. اما اولا و اما ثانیا، اشکال دوم این است که می‌فرماید اصول عملیه اربعه اونها که گفتیم در همه ابواب فقه جاری می‌شود، عبادات، معاملات، همه جا جاری می‌شود. اما قاعده طهارت فقط مربوط به کتاب طهاره فقه است، دیگه در بقیه ابواب فقه جاری نمی‌شود. پس این قاعده ارزش بحثی هم ندارد، چون مختص به یک کتاب از کتاب‌های فقهی هم کتاب الطهارت است، دیگه در کتاب الصلاة، در کتاب الصوم، در کتاب الحج مجرایی نداره قاعده طهارت. اما این به خلاف اصالت البراء، اصالت الاشتغال در تمام ابواب فقه جاری می‌شود، در کتاب الطهارت، در کتاب الصلاة، در کتاب الصوم، هر جا مجرای اصالت البراء می‌تواند باشد، مجرای اصالت الاشتغال باشد، در معامله اصالت البراءه، اصالت الاشتغال، استصحاب، تو همه ابواب جاری میشه. ولیکن قاعده طهارت فقط به فقط اختصاص به کتاب طهارت دارد. پس چون مختص به یک بابی هست، ارزش بحث کردن در علم اصول را بعد میفرماید فهمی فهمی میفرماید اشاره به اشکال در این جواب دوم است، و اشکالش این است که اختصاص به یک باب داشتن قاعده را از ارزش علمی ساقط نمی کنه. به یک باب اختصاص داد، بالاخره باید بحث بشه دیگه. این که مختص به یک بابی هست، خب باش مختص به یک باب باشه، بالاخره فقیه باید این قاعده را تنقیح کنه، مجرای او را مشخص کنه، حدود و ثغورش را معین کنه، ولو این که چیه؟ مختص به یک باب باشه. بله، مگر اون جواب اول را بگیرید، ما اصلا بحثی نداشت چیز موسیقی، اون جواب اول تمام است، اما جواب دوم ناتمام است. چرا که اختصاص به یک بابی دلیل نمیشه که ما در علم اصول از او بحث نداشته باشیم. خب تا اینجا مقدمه تمام میشود، وارد میشویم در اولین اصل از اصول عملیه به حکم قوه الهی، اصالت البراءه. خوب دقت کنید، دو تا مطلب را تذکر بدیم و وارد بشویم. مطلب اول، مجرای اصالت البراءه برای عزیزان روشن بشود. اصالت البراءه در کجا باید جاری بشود؟ صاحب کفایه می فرماید در اونجای اصالت البراء جاری می شود که ما شکمون در اصل ثبوت تکلیف باشه. اصل ثبوت تکلیف خوب دقت کنید، شبهاتی که برای مجتهد پیدا می شود دو قسم می شود. یک وقت شک در ثبوت تکلیف است، آیا ذمه من به این تکلیف مشغول شده است یا نه. یک وقت شک در ثبوت تکلیف است، این دوتا با هم فرق دارد. شک در ثبوت مجرای اصالت و اشتغال است. اینها را به ذهن بسپارید، کلیدهای خلاصه، خلاصه تمام بحث ها را به صورت کلیدی به شما عرضه می کنم که توجه داشته باشید. هر کجا چه بروید این کلیدها به درد شما می خوره. شک در باب احکام شرعی دو جور می شود، یا شک در ثبوت است یا شک در ثبوت است. اگر شک در ثبوت باشد، یعنی از اول نمی دانیم ما تکلیفی به گردن ما ثابت شده یا نه، این همیشه مجرای اصالت و براءة است. چه تکلیف وجوبی باشد چه تکلیف تحریمی باشد هیچ فرقی نمی‌کند. اما ربما شک در سقوط تکلیف است، یعنی می‌دانیم که ذمه ما به یک تکلیفی مشغول شده، نمی‌دانیم آیا با این ثابت می‌شود یا با او ثابت می‌شود. اینجا قاعده اشتغال جاری می‌شود. اولین نکته‌ای که در اصالت البراءة توجه داشته باشید این است که همیشه مجرای اصالت البراءة چی شد؟ شک در سقوط تکلیف. مثل این که فرض فرمایید نمیدانم آیا دعا کردن عند رؤیت الهلال واجب است یا، یعنی از اول در ثبوت وجوب شک دارید، براءت جاری کن اشکالی، یا در شبهات تحریمیه توجه فرمودید نمیدانم مثلا فرض فرمایید آیا اون غنایی که مطرب نیست آیا حرام است یا حرام نیست، در اصل حرمتش شک دارد، اینجا چی جاری میشه؟ اصالت براءت جاری میشود. پس بنابراین چنانچه شک ما در اصل ثبوت تکلیف، خب این یه مطلب که مد نظرتون باشه. و اما مطلب دوم طرح بحث است که در اینجا این توضیح را عرض بکنیم. در بحث همین اصالت البراءة شیخ انصاری مسئله را یه جوری مطرح کرده، صاحب الکفایه یه جور دیگری مطرح کرده. طرح بحث در اصالت البراءة بین این دوتا مختلف شده است. اول طرح شیخ ما بگونید، بعد صاحب کفایه عدول کرده و به شیخ اشکال دارد که اون نحوهی که شما مسئله را مطرح کردید قابل قبولی. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه اینطور بحث براءت را اینطور دستبندی کرده، فرموده است در باب اصالت البراءة یا شبهه ما شبهه تحریمیه است یا شبهه ما شبهه وجوبیه است. شبهات تحریمی یعنی شک در ثبوت حرمت، شبهات وجوبی یعنی شک در ثبوت وجوب. پس چند قسم رو؟ دو قسم. بعد فرموده از هر قسمی چهار مسئله دارد، یعنی شبهات تحریمیه به چهار قسم تقسیم میشه، شبهات وجوبی هم به چهار قسم. چجوری به چهار قسم تقسیم میشه؟ فرموده از شبهه تحریمی یا منشأ شک فقدان نص است، این یک، یا اجمال نص است، این، یا تعارض النصین است، این سه، یا اشتباه امور خارجیه است، این چهار. پس شبهات تحریمی خودش به چهار مسئله منشعب میشه. وقتی که من شک در حرمت دارم، این شک من یا ناشی هست از عدم النص، یا ناشی هست از آفرین، یا ناشی هست از، یا ناشی میشود از اشتباه امور خارجی، که این شبهات موضوعیه. همین چهار تا در شبهات وجوبی هم به همین کیفیت. پس چهار به علاوه چهار می شود چی؟ شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه کل اصالت البراءة را نقشه بحثش اینجوریه، در هشت مسئله به این کیفیتی که عرض کردیم کل اصالت البراءة را چطور کرده؟ بله، در هشت مسئله پیاده کرده. ولیکن صادق الکفای اعلی الله مقامه الشریف طرح مسئله را عوض کرده. چیکار کرده؟ اولین کاری کرده شبهات موضوعی را اصلا خارج کرده. شبهات موضوعی چه تحریمی چه وجوبی را در کفایه بس نکرده. دلیلش را الان گفتیم. چرا دلیلش چیه؟ چون شبهات موضوعی مربوط به علم فقه از ربطی به علم اصول نداره. اولین کاری کرده این کار کرده، اینا گذاشته کرده. کار دومین کاری که صاحب کفایه کرده می‌فرماید اونجایی که منشأ شک تعارض النصین باشد، یعنی دو تا نصب با هم چیه؟ تعارض کردن. صاحب کفایه میفرماید اینجا مبانی مختلفه. میرسیم ان شاء الله در بحث تعادل پنجی بهمن خواهیم رسید به اون قوه الهی. وقتی که دو تا روایت با هم تعارض کردن، اینجا توجه هم دو تا مبنا وجود داره. مشهور اصولیون بلکه دیگه غریبه به اتفاق است، قائل به اصالت و تخییر شدن. اذن تخییر یکی از این دو روایت روایت چیکار کنه؟ انتخاب. عده بسیار بسیار قلیلی قائل به تساقط شدن، تعارضا تساقطا تساقط میکنه. صاحب کفایه به شیخ میفرماید و خودشون هم همینطوره، فرماید یا شیخنا شما در باب تعارض و نسن قائل به تخییر شدیم، ما هم قائل به تخییر هستیم. خب وقتی که قائل به تخییر شدیم در تعارض و نسن یه جای رجوع به اصالت و براءت نیست، چون ما دلیل اجتهادی داریم. روایت از قایت الامر یکی از این دو روایت روایت بگیم، خب چرا به اصالت و براءت مراجعه کنیم؟ کسی که در باب تعارض و نسن مبنای از چی میشه؟ تخییر میشود، این حق نداره به اصالت و براءت مراجعه کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر اصالت و تخییر سوال میکنم جواب بدید، دلیل اجتهادی داریم یا نداریم؟ داریم دیگه، یکی از این دو روایت با من باید بهش عمل کنم. خب وقتی که من دلیل اجتهادی دارم چه معنا داره دیگه تعارض و نسی مصداق چی بشود؟ اصالت و براءت بشه. بله صاحب کفایه میفرماید نه، اگر ما در باب تعارض و نسی قائل به تساقط بشیم، قائل به توقف بشیم، ادعای خیلی قلیلی هستند در اصولیین از معاصرین مرحومات الدارخویی رضوان الله تعالی شما قائل به تساقط هستند. اصل ثانوی را هم تساقط میدان الا در یک مورد که در اونجا قائل به ترجیح هستند، در بقیه موارد ایشون اصالت و تخییر اصلا قبول ندارند. توجه فرمودید در قدما هم بعضی از قدما مبناشون همین بوده. صاحب کفایه میفرد بله روی این مبنا که در تعارض و نسیم بگیم تعارضا تساقطا، خب بله اونجا دیگه دستمون از دلیل اجتهادی، چون هر دوتا روایت از کار میفته، وقت نوبت به چی میرسه؟ پس بنابراین شیخ که فرمون تعارض و نسیم یکی از مسائل اصالت و براءت، طبق مبنای خود شیخ قابل قبول نیست. صاحب کفایه مبناشون همیشون قائل به تخییر میبرماید طبق این مبنا قابل. بله از تعارض و نسیم را نمیتوانیم مطلقا از مصادیق چی بدانیم؟ اصالت و براءت. پس بنابراین اینم اصلاح دوم. پس اصلاح اول اخراج شبهات موضوعی، اصلاح دوم صاحب کفایه این شد که تعارض و نسیم علل مبانی باید جدا بشه، و چون مبنای ما همون مبنای مشهور قائل به تخییر هستیم، جایی برای رجوع به اصالت و براءت باقی نمیمان. اصلاح سوم، اصلاح سومی که صاحب کفایه کرده است این است که میفرماید چرا ما شبهات تحریمی و وجوبی را دو تا مسئله کردیم؟ چون دلیل اینها یک چیست، یعنی در باب شبهات تحریمی و شبهات وجوبیه دلیلی که استدلال میکنیم و اصالت یک دلیله، دلیلها که با هم فرقی نداره، حکمش هم چه اصالت و براءت فرقی با هم نداره، صرف این که حالا یکی حرمت است دیگه وجود دلیل نمیشه ما دو تا مسئله درست کنیم. اصالت و براءت نباید شبهه تحریمی و وجوبی از هم جدا بشه، چون جدا سازی باید یه ثمره‌ای داشته باشه. صاحب کفایه میفرماید ثمره‌ای نداره چه شبهه تحریمی باشد چه وجوبی، حدیث رفع است دلیل هر دو تا، توجه فرمودید، حدیث حجم است دلیل هر دو تا، قاعده قبه قابل بیان هم مال شبهات تحریمی است هم مال شبهات جدا سازی، اینها چه ثمره‌ای میتواند داشته باشه؟ بله فقط یه تفاوتی شبهه تحریمی با وجوبی داره، تفاوتش این است که در شبهات تحریمی اخباری ها قائل به احتیاط شدن، ولی در شبهات وجوبی اخباری ها قائل به احتیاط. صاحب کفایه میفرماید این فرق هم دلیل نمیشه که ما بخوایم دو تا مسئله جدا کنیم. حالا بگذار اخباری هر چی میخواد بگه بگه، دلیل ما باید ببینیم دلیل دو تا مسئله دو تا مسئله بشه، ولی وقتی که دلیل هر دو تا بگید دلیل هر دو تا یکی، خب چه دلیلی داره که ما دو تا مسئله جدا درست کنیم؟ لازم نیست ما شبهات تحریمی رو از وجوبی. لذا صاحب کفایه یک کاسه گردن دیگه، مثل مرحوم شیخ یه شبهه تحریمی یه شبهه وجوبی تو درست نکرده، همه را با هم یک جا بحث میکنه. میفرماید اگر شک در وجوب یا شک در حرمت کردیم، توجه فرمودید، هم به حکم شرع هم به حکم عقل چی جاری میشوند؟ اصالتون برای دیگه شبهات تحریمی را از شبهات وجوبیه جدا نکرده و کار خوبی هم هست. یعنی برای چی ما اینها رو جدا کنیم؟ چون بالاخره دلیل ها وقتی که میرسیم دلیل ها یکی، مثلا مرحوم شیخ در رسال وقتی که اینها رو جدا کرده توی شبهات تحریمی مفصل بحث کرده که دلیل حدیث رفع و چه و چه، بعد که شبهات وجوبی میرسه در رسال مراجعه کنیم میگه همون بحث هایی که قبلا گفتیم. خب همون بحث هایی که قبلا گفتیم چه فایده‌ای دارد در اینجا؟ فقط مثال هاش با هم فرق داره، مثال ها با هم متفاوته. و یکی این که در شبهات تحریمی مخالف هست ولی در شبهات وجوبی مخالف، صاحب کفایه میفهمد تعدد اقوال یا وحدت اقوال دلیل نمیشود که ما مسئله را از هم دیگه جدا کنیم، در حالی که دلیل در همه جای یکی هست. خب یک کاسه بحث میکنیم، همه را یک جا مطرح میکنیم و همه را با یک استدلال از دم همه را بیان خواهیم کرد. فلذا صاحب کفایه سه کار انجام داده است در باب اصالت البراءه. اولا شبهات وجوبی و تحریمی را یکی کرده است برخلاف شک که اینها را دو تا کرده، یک. ثانیا تعارض النصین را از اصالت البراءه خارج کرده. ثالثا شبهات موضوعیه را هم از اصالت البراءه خارج کرده. خب حالا دیگه آماده میشویم بریم سراغ ادله اصالت البراءه، ببینیم که چه میشود. این مقدار را تطبیق کنیم ان شاء الله دلیل اول اصالت البراءه را هم به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد ان شاء الله. بحث بحث مشکلی نیست، اگر دقت بفرمایید سریع میشه ان شاء الله بخوانیم مقدار. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثابت فی الاصول العملیه تعریفش چیه؟ وهیه التی اصول عملیه قواعد آنچنانه نیست که ینتهی الیها المجتهد، ینتهی یعنی میرسد به او مجتهد، بعد الفحث والیأس عن الظهر لدلیل، بعد از آنی که فحص کند. صفحه 165 با این کتابای حروفی، صفحه 165 از اون کتاب احتمالا افتاده دیگه. آقا عقب جلو کنید ببینیم. بله. و یلبتی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحث و الیأس عن الظفر به دلیل. دلیل یعنی دلیل اجتهادی ها، منظور از دلیل همون دلیل اجتهادی. خب این اصول عملیه چند نوع هستن؟ مما دل علیه حکم العقل، به اینها میگیم چی؟ اصول عقلی. او عموم النقل، به اینها میگیم اصول چی؟ نقلیه. و المهم منها از این اصول اربعتون، اربعت چی بود؟ براءت و اشتغال و تخییر و استثناء. پس قاعده طهارت چی میشه؟ اون انقلت صاحب کفایه میخواد جواب بده. فإن مثل قاعده طهارت فی مشتبه طهارت او به شبهه الحکمیه، قاعده طهارت در اون جایی که شبهه حکمیه داشته باشیم، و این کان مما ینتهی الیها فی ما لا حجت علی طهارتهی و علی نجاسته، اگرچه و این کان، اگرچه کان مثل این قاعده، ضمیر کان و مثل قاعده طهارت میخورد. دقت کنید صاحب کفایه فرمود مثل قاعده طهارت، غیر قاعده طهارت هم داریم ها، مثل قاعده طهارت یعنی فقط مربوط به قاعده طهارت. مثلا چه قاعده؟ قاعده حلیت. قاعده حلیت هم همینطوره، کل شیء لک حلال، مثل کل شیء لک طاهر. و این کان اون مثل قاعده طهارت مما ینتهی یعنی مجتهد الیها یعنی به اون قاعده، فی ما لا حجت علی طهارته و علی نجاسته، دلیل اجتهادی نداشته باشیم الا. حالا جواب میدن چرا از این قاعده طهارت و قاعده حلیت در علم اصول بحث نمیشه؟ به دو جهت. یکی این است که الا ان البحث عنها یعنی از این قاعده طهارت لیس به مهم حیث و انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الى نقض و ابرام، اما بخلاف الاربعه و هی البراءه و الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب، فانها یعنی این اربعه محل الخلاف بین الاصحاب و یحتاج و تنقیح و مجاریها، احتیاج دارد تنقیح یعنی روشن کردن مجاری این اصول اربعه و توضیح ما و حکم العقل،
آمقتضا عموم نقل فیها، یعنی در این اربعه، الى مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان. این یک جهت. و اما جهت دوم هادا معا، وجه دوم در جواب، معا جریان ها، یعنی جریان الاربعه، فی کل الابواب، در همه ابواب فقه، اما و اختصاص فی القاعده بعضا، اون قاعده فقط مال بعضی از ابواب فقه که همون کتاب الطهاره باشه. فهم که این جواب دوم جواب صحیحی فصل. حالا از اینجا حال اصالت رو برام میخوام بشید. لاو شد که عبارت رو دقت کنید، لاو شد که فی وجوب شیء او حرمته، اگر شک کنیم در وجوب یک چیزی یا در شبهه وجوبی و تحریمی را یک خاصه کرده صاحب کفایی، جدا جدا بحث نکرده. لاو شد که فی وجوب شیء او حرمته و لم تنهز، لم تنهز یعنی لم تقوم علیه، یعنی بر اون وجوب یا حرمت حجتون، جاز شرعن، حالا دلیل شرعیشو بعدن میگیم، و عقلا، دلیل عقلی هم بعدن میگیم، جاز چی؟ ترک الاول یعنی اون واجب، و فعل الثانی یعنی اون حرام، طبق اصالت البراءه، اصالت البراءه عن الوجوب، پس میتونی ترکش کنی، اصالت البراءه عن الحرمه، پس میتونی انجام بدهی. و کانه یعنی اون مکلف، مأمونن من عقوبت مخالفت، در امان است از عقاب مخالفت اون حکم شرعی. حالا کان عدم نهوض الحجت، حالا که ما دلیل اجتهادی نداریم، این عدم دلیل اجتهادی لعجل فقدان النص، به خاطر این است که نصی نداریم، بخوانید آو اجمال یا اجمال نص است. اجمال یعنی چی؟ و احتمال کراهت هر الاستدلال، مثلا احتمال دارد، اجمال رو دارن توضیح میدن ها، این واقع عطف تفسیره، اجمال نص یعنی چی؟ یعنی احتمال ای الکراهت، این مربوط به شبهه تحریمی میشه، یعنی یه روایتی داریم، احتمال میدیم حرمت، بگیم احتمال هم میدیم کراهت، اول استحباب، این مال شبهه وجوبی میشه، یعنی یه نصی داریم مجمله، احتمال وجوب دارد یا احتمال چیه؟ استحباب داره. وقت اینجا چی میشه؟ بله شک در وجود میکنیم، احتمال کراهت اول است، این به یک چیز نمیخوره ها، جدا هست ها، احتمال کراهت مال شبهه تحریمی است، احتمال استحباب مال شبهه وجود، نه اینکه دلیل ما مردد بین کراهت و استحباب ها، نه، مردد بین کراهت و حرمت این میشه اجمال نص، مردد بین وجوب و این هم میشه اجمال نص، در شبهات وجوبی دو تا هستن، اینا رو بگه جا نزنید ها، دلیلی نید، نه اینکه دلیل مردد بین کراهت و استحباب باشه، نه، کراهت و حرمت از یه طرف، وجوب و استحباب از، اینو میگیم اجمال نه. او تعارضهی یا تعارض نص با این قید روی اون مبنا، فی ما لم یثبت بینهما، در اون جایی که ثابت نشود بینهما یعنی بین نصین، ترجیحون و این مبنا بناعن علی توقف فی مسئله تعارضن، بنابراین که در تعارض نصین توقف کنیم، فی ما لم یکن ترجیحون فی البین، و اما بناعن علی تخییر، اگر در تعارض نصین قائل به کمانی که شیخ قائل به ما صاحب کفایی قائل به تخییره، اما بناعن علی تخییر کما هو المشهور فلا مجال لاصاله البراءه و غیرها، نه تنها اصاله البراءه، بقیه اصول همینجا جاری نمیشن. چرا؟ لمکان وجود حجت معتبره، چون دلیل اجتهادی داریم، چی اون حجت معتبره؟ و هو احد النسین فیها، و او عبارت است از احد النسین فیها، یعنی در مسئله، چون در مسئله یکی از این دوتا هستن، بفرمایید ما دلیل اجتهادی داریم یا نداریم؟ قایت الان دلیل اجتهادی ما به نحو تخییریه، یعنی احد النسین، باز به نوبت به اصول عملیه نمیرسد، کما لا یخفا، و قد استدل علی ذلک، استدلال شده است علی ذلک، ذلک یعنی اصل براءت، بالعدلت اربعه. خب بریم سراغ اصالت البراءه. پس موضوع بحث ما چی شد؟ موضوع بحث ما شک در ثبوت یا شک در سقوط، ثبوت یا سقوط آفرین. اینو تا آخر بحث اصالت البلاغه داشته باشید. موضوع بحث ما شک در ثبوت شد. خب هر گاه که ما شک در ثبوت تکلیف داشته باشیم، چه تکلیف وجوبی باشد چه تکلیف تحریمی باشد، اصولیون قائل هستند به اصالت البراءه. میگن اصالت البراءه جاری کن، بنا بگذار که ذمه تو مشغول به این تکلیف وجوبی و تحریمی نشده. خب این مدعای اصولیین است، جریان اصالت البراءه در شک در ثبوت. خب دلیل شما چیست؟ آیین اصولیون فرمودن ادله اربعه، هم کتاب هم سنت هم اجماع و هم عقل در این مسئله اصالت البراءه را ثابت میکنه. خب بریم سراغ دلیل اول که کتاب الله العزیز است. گفتن آیاتی هست که بر اصالت البراءه دلالت میکنه، یعنی از آیاتی از قرآن کریم میتوانیم اصالت البراءه را استنتاج کنیم. مرحوم شیخ حدوداً سه آیه یا چهار آیه را مطرح فرمود، ولی صاحب کفایه یکی را مطرح می‌فرمود. صاحب کفایه یعنی علی الله مقامه شو بگه ازهرها، ازهر الآیات، این آیه ایست که الان می‌خوانیم. این آیه مبارکه توجه فرمودید در سوره مبارکه اسراء است. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و ما کنا معذبین، حضرت هم میفرماید ما هیچ وقت امتها را عذاب نمی کنیم حتی نبعث رسولا، تا این که برای اونها پیامبری بفرستیم. قبل از آنی که اتمام حجت بشود و پیامبری از طرف خدا حکم شرعی را ابلاغ کنند، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب چجوری به این آیه بر براءت استدلال کردن؟ اینطور استدلال کردن، گفتن در این آیه بعث رسول، فرستادن رسول، کنایه از اتمام حجت است. یعنی نه اینکه خود بعث رسول موضوعیت داشته باشد، نه، خداوند میخواد بفرماید تا اتمام حجت نشود عذابی وجود ندارد. بعث رسول در این آیه کریمه کنایه است. کنایه از چی؟ اتمام حجت. توجه کن، حالا هر جور حجت تمام بشه، یه وقت با فرستادن پیغمبر تمام میشه، یه وقت با روایت است، یه وقت با حکم عقل است، هر موقعی که اتمام حجت شد توجه کن. پس تا اتمام حجت نشود عذابی تعلق نمیگیره. گفتن خب از این آیه براءت استفاده میشه. چرا؟ چون لازمش این است که تا حکم شرعی به دست مکلف نرسد، خدا مکلف را اقام، چون اتمام حجت نشده. پس از این آیه استفاده می شود. خدا می برماید ما عذاب نمی کنیم تا مادامی که اتمام حجت نکرده باشه. گفتن خب در شک در ثبوت تکلیف حجتی به دست مکلف رو فرضیه دیگه، حجت معتبره به دست مکلف نرسیده. چون که نرسیده پس اتمام حجت شده یا نشده؟ نشده. وقتی که اتمام حجت نشده است، آیه می فرما ما عذاب هم نمی کنیم، پس اقابی تعلق نمیگه. این میشه همون براءت دیگه، یعنی شما میتوانه اون فعل را انجام بدید، خدا شما را هم اقام نمی کند، چون حجت به دست شما نرسیده. و اینجا بحث رسول کنایه از چیه؟ اتمام حجت میشه. خب این نحوه استدلال به این آیه کریم است. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف به تبع صاحب الفصول بر این استدلال اشکال کرد. یعنی اشکالی که الان میگیم اشکال صاحب الفصول است. صاحب کفایه هم دنبال ایشان حرکت کرده. خوب دقت کنید، صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف اشکالی کرده است بر این آیه، و اون اشکالی است که گفته است که خلاصه‌اش رو میگم تا براتون توضیح بدن. گفته است این آیه دلالت بر نفی عذاب میکند، این نفی عذاب دلالت بر نفی استحقاق نمی کنه. حالا توضیح میدم تا روشن بشه. این آیه کریمه نفی عذاب می کنه، قبل از اتمام حجت عذابی نیست، ولی دلالت بر نفی استحقاق نمی کنه. توضیح و ذالک، حالا اینو توضیح. نفی عذاب دو جور می شه. یک وقت نفی عذاب به این است که اصلا این عبد مستحق به عذاب نیست، اصلا گناهی نکرده تا خدا بخواد او را چیکار کنه؟ عذاب بشه. اینو بهش میگیم نفی استرس. اما گاهی از اوقات نفی عذاب نفی فعلیت است، یعنی مستحق هست ولی خدا چشم پوشی میکنه، استحقاقش را داره، مستحق است که چوب مفصلی باید بخوره، حالا یا شفاعت بهش تعلق گرفته یا غفران حضرت حق تبارک و تعالی بهش تعلق گرفته، خدا او را عذاب. پس نفی العذاب دو مصداق پیدا میکند، نفی استحقاق بفرمایید، نفی فعلیت. یک وقت نفی استحقاق یعنی اصلا این آب بابا هیچ استحقاق عذابی را اصلا، اما یه وقت نفی فعلیت یعنی مستحق هست، چوب مفصلی هم باید بخوره. خدا از باب منت، از باب لطف، از باب شفاعت، از باب غفران، حالا هر چی اسمش رو باید بذارید، توجه فرمودید، خدا من صد ستار العیوب است، ای بشرا میگه این عذابش نکن، نه این که استحقاقش را ندارد، نه استحقاق را دارد، ولیکن خدا از باب منت چیه؟ این را عذاب. پس نفی عذاب چند جور شد؟ خوب دقت کنیم، صاحب قصود حرفش اینه، میگه در باب اصالت البراءه اونی که ما لازم داریم نفی عذاب نفی استحقاق است، یعنی مکلف وقتی که شک در تکلیف کرد اصالت البراءه جاری کنه، یعنی میخواد بگه خدا یا من اصلا استحقاق عقاب ندارم، یعنی مشکوک الحرمه ارتکابش استحقاق عقاب، دنبال این هستیم ها، در باب اصالت البراءه دنبال چی هستیم؟ بگید نفی استحقاق. میخوام بگیم کسی مشکوک الحرمه را مرتکب شد یا مشکوک الوجوب را ترک کرد، این اصلا استحقاق عذاب ندارد. آقایون اصولیون در باب اصالت البراءه دنبال چی هستن؟ نفی. صاحب فسود میفرماید این آیه ما کننا معذبین فقط نفی فعلیت، ما عذاب نمیدیم، نه این که استحقاقش را ندارد، نه این آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا نفی فعلیت را میگوید، در صورتی که در باب اصالت البراءه ما دنبال نفیه بگید نفی استحقاق است، این آیه این را نمیرساند، بله نفی عذاب را میرساند، اما این از کجا نفی استحقاق را میرساند؟ نه خیلی نفی فعلیت را میرساند، یعنی این آقا مستحق عقاب است ولی خدا از باب کرامت چیزی به اون نمیگوید، او را عذاب نمیکنه. خب ما در باب اصالت البراءه بگید همه با هم، ما در باب اصالت البراءه چه نفی را میخواهیم؟ نفی فعلیت به درد ما نمیخوره. پس خلاصه اشکال صاحب فسود این است که این آیه مدعای ما را ثابت نمی کند، چون این آیه نفی عذاب را می رساند، اما فقط نفی فعلیت است، نفی استحقاق را دلالت ندارد. این اشکالی است که صاحب فسود کرده. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف جوابی از صاحب فسود دادن، خواسته این اشکال صاحب فسود را درک کند. شیخ فرمود از درست است، ما یه نفی استحقاق داریم و یک نفی فعلیت داریم، از آیه هم فقط چی فهمیده می شود؟ نفی فرموده از ولیکن، فرموده از ولیکن در مسئله براءت، خوب دقت کنید جواب شیخ را، در مسئله براءت مخالفین ما اخباری ها هستن، اخباری ها مخالف ما هستن و اخباری ها قائلن هر جا که نفی فعلیت شد نفی استحقاق هم می شود، اونا قائل به ملازمه هستن، پس ما ملازمه خودشون رو می گیریم و بر علیه خودشون استفاده می کنیم، تکرار می کنن. آیه حرف شیخ اینه، آیه دلالت بر نفی، آیه دلالت بر نفی فعلیت می کنه، یک توجه فرمایید، دلالت بر نفی استحقاق ندارد. شیخ میگه ولیکن خصم ما در مسئله براءت چیه؟ اخباری ها، اخباری ها ملازمه را قبول دارن بین نفی فعلیت و نفی استحقاق، یعنی میگن هر کجا که نفی فعلیت بشود نفی استحقاق هم میشود. خب ما هم داریم بر علیه اونا احتجاج میکنیم، میگیم آقایون اخباری این آیه چی ازش فهمیده میشه؟ نفی فعلیت. شما هم که قائل به ملازمه هستید، پس بنابراین نفی استحقاق هم ثابت میشه، پس براءت ثابت میشه، چون در براءت ما دنبال چی بودیم؟ نفی استحقاق بودیم، با ملازمه ای که اخباری به او معترف است با اعتراف خودش بر علیه خودش احتجاج میکنه. این حرفی است که شیخ اعظم فرموده ولیکن صاحب کفایه دو تا اشکال دارد بر شیخ. اشکال اول این است می‌فرماید اگر شما از اعتراف اخباری بخواهید استفاده کنید، دلیل شما دلیل جدلی می‌شود. یعنی فقط اخباری را می‌توانید ساکت کنید، خودتون قانع نمی‌شوید. چون آخه ما خودمون در بحث براعت هم می‌خوام اخباری‌ها رو ساکت کنیم، هم خودمون می‌خوام حکم را بفهمیم. ما با این ملازمه اخباری اخباری را ساکت می‌کنیم، اما برای خودمون چیزی ثابت نمی‌شود. توجه به دلیل جدلی همینه دیگه. دلیل جدلی این است که از مسلمات خاص برای علیه خودش استفاده کنیم. در باب براعت ما دو تا منظور داریم. یکی این که خودمون واقعا بفهمیم آیه دلالت بر براعت می‌کند یا نه. حالا به خاص خودمون اصلا کار نداریم. ما باشیم و این آیه دلالت بر براعت دارد یا یکی این که می‌خوام اخباریان رو ساکت کنیم که مخالفین ما هستن. این جواب مرحوم شیخ فقط منظور دوم را تأمین می‌کند. یعنی ما اخباریان رو ساکت می‌کنیم. اما خب خودمون شما که این ملازمه رو قبول نداریم چه کنیم با این آیه؟ اون وقت این آیه دیگه در حق ما دلالتی دارد یا ندارد؟ نداره. که فقط اخباری قائل به ملازمه، ما که قائل به ملازمه نیستیم. اخباری قائل به ملازمه خود جلوشو میگیریم. خب بله درست شد دیگه، اخباری ساکت میشود. خب حالا این آقای اخباری رو از میدان بدر کردیم، ما اومدیم کنار سفره آیه میخوام از آیه استفاده کنیم، ما چی بفهمیم از آیه؟ بالاخره نفی فعلیت است یا نفی استحقاق است؟ خب دیگه ما چه ملازمه را قبول نداریم. پس این فرماشه ارزش استدلال ما را ثابت میکنه، استدلال ما را از حالت برهان تبدیل به جدل میکنه. برهان جدلی، قیاس جدلی ارزشش خیلی کمتر میشود، چون برای خود انسان یقین آور نیست. حالا اولا و اما ثانیه، دقت کنید ثانی مشکله. صاحب کفایه میگن و ثانیه چی گفته است که اخباری ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق را قبول دارد؟ خوب دقت کنید جای حساسی میفرماید چه کسی گفته است که اخباری ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق، که بگیم هر کجا که نفی فعلیت هست نفی استحقاق هم فرموده است. نه این ملازمه اصلا قابل، حتی اخباری هم این حرف را نمیزنند. چرا؟ خوب دقت کنید، میخوام ملازمه را به هم بزنیم. صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه اگر ما قائل به ملازمه بشیم، معناش این است که هر کجا که نفی فعلیت باشد، یعنی خدا عذاب نکند، استحقاق برای عذاب هم وجود، ملازمه همین میشه دیگه. نفی فعلیت با نفی، یعنی اگر خدا کسی را عذاب نکرد، پس معناش این است یعنی استحقاق عذاب هم صاحب کفایه میفرماید ملازمه قطعا باطل است. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه ما معصیت های عمدی، معصیت ما معصیت های مشکوک، معصیت عمدی را اگر کسی انجام بده، یعنی خدا اون را کرده عمدن گناه کبیره را شخصی انجام داد، توجه فرمودید، خب ممکن است به واسطه شفاعت این نفی فعلیت بشه، یعنی عذاب بگید عذاب ولیکن آیا نفی استحقاق هم میشه؟ یعنی استحقاق نداره؟ چرا استحقاق داره؟ پس اونجایی که معصیت قطعی باشد، ملازمه به نفی فعلیت و نفی استحقاق وجود، اونجایی که معصیت قطعیه، اونجایی که کسی معصیت قطعی انجام داده، ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق وجود، یعنی ممکنه خدا عذابش نکنه، کسی گناه کبیره انجام داده، مثلا شارب الخمر بوده، حالا بعدا مشمول شفاعت شده به یه جهتی مشمول، این الان فعلیت عذاب نفی میشه دیگه، یعنی عذاب نمیشه، آیا معناش این یعنی استحقاقم نداره؟ چرا استحقاق داره؟ حالا شفاعت آمده جلوی فعلیت عذابش را گرفته. در معصیت های عمدیه ملازمه ای بین نفی فعلیت و نفی استحقاق وجود، در حالی که در معصیت عمدیه تا چه برسد به اصالت و براءه که معصیت مشکوکه میشه، چون در اصالت و براءه شک در حکم داریم دیگه، اون عمدش ملازمه نیست، کیفه به اونجایی که مشکوک باشد. چه ملازمه ای را شما اینجا ادعا می کنید و به گردن اخباری ها می گذارید؟ صاحب کفایه من اصلا اخباری قائل به این نیست، چون در ما نحن فی سوال می کنم جواب بدید، معصیت قطعیه یا مشکوکه؟ در ما نحن فی اصالت البراءه معصیت قطعیه یا مشکوکه؟ مشکوک. خب در اونجایی که گناه کبیره انجام داده قطعیه یا مشکوکه؟ اونجا ما ملازمه نداریم بین نفی فعلیت و نفی، یعنی ممکنه کسی گناه قطعی انجام داده، خدا فعلا عذابش نکنه در حالی که مستحق عذاب هست. چرا عذابش نکنه؟ حالا چون شفاعتی شامل حالش شده. نفی فعلیت ملاحظه با نفی استحقاق فی المعصیت القطعیه فکیفه به المعصیت مشکوکه. و چطور شما همچین ادعای ملازمه ای در اینجا میفرمایید؟ بنا من انا حاول اساس صاحب کفایه فرمایش مرحوم شیخ را نقل میکنه. خب خلاصه چی شد؟ صاحب کفایه اشکال صاحب فصول را میپذیرد. یعنی میفرماید آیه فقط دلالت بر نفی فعلیت میکنه و نفی فعلیت دلالت بر نفی استحقاق. از آیه دلالت بر براءت، چون در براءت ما دنبال چی هستیم؟ نفی و میفرماید فهم یه فهمی میفرماید و فهم که چی؟ نه آیه دلالت بر نفی استحقاق میکنه. چجوری آیه دلالت؟ خوب دقت کنید، فهم که آیه دلالت بر نفی استحقاق میکنه. چرا؟ فرموده است این سیره ای که خدا به کار برده و ما کن نامعدبین، ما هرگز این عذاب را نمیدیم، شایسته نیست برای ما که عذاب کنیم او را. این تعبیر دلالت بر نفی استحقاق نه فقط نفی فعلیه. ببینید خدا یه وقت میگه و ما معذب، اما یه وقت میگه و ما کننا معذبین، مثل این که میفرماد ما کننا غالبین. ما کننا غالبین، ما کننا معذبین، این تعبیرهایی که کانه خداوند علیه ادا، یعنی میخواد بگه این شایسته ما نیست، من به عنوان خدای عادل شایسته من نیست که بخواهم عذاب کنم قبل از اتمام حجه. خب پس یعنی اون استحقاق نداره، چه شایسته خدا نیست. خدا میفرماد این عمل اصلا به من زیبنده نیست، من اینکه خدای عادل هستم. ما تعبیرها را دقت کنید، اونجایی که اصرار داریم آقایون ادبیاتشون خوب باشه ببینید چه به درد میخوره. اگه کسی ادبیاتش خوب باشه ما معذبه و ما تو نامعذبیش فرقی براش نداره، اما کسی که ما ادبیات عرب آشنا است این لفظ و این تعبیر ما کن نامعذبین با ما معذبه چیه؟ خیلی فهم کنیم. میگیم آقا ما طلبه ها هیچ وقت همچه کاری انجام، اصلا شایسته ما نیست که این کار را انجام بده. توجه فرمودیم ما کن نامعذبین میخواد بگه این اصلا شایسته مقام خدا نیست، با مقام الوهیت و عدالت خدا اصلا تناسبی ندارد. خب تناسب ندارد یعنی چه؟ نوع استحقاق ندارد که تناسب ندارد. اگر استحقاق داشته باشه و شایسته خدا هم هست که او را عذاب بکنه. پس فهم که این تعبیر تعبیری است که قطعا از اون نفی استحقاق فهمیده می شود. بفرمایید پس این آیه کریمه اصالت البراءه را ثابت می کند. این آخرین کلمه است که صاحب کفایه در اینجا بیان می فرماید. 4-5 خط بیشتر نیست، توضیحاتش زیاد بود ولی عبارتش کمی بخوانید تا وقت باقی مانده. عمل کتاب به آیات اظهرها قوله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. کیفیت استدلال رو سوال کفایه بیان نفرموده، از اول رفتن سراغ اشکال. توجه کیفیت استدلال همینه که بعث رسول کنایه از اتمام قبل از اتمام حجت از آن نیست و در شک در ثبوت تکلیف حجت بر ما تمام نشده پس عذابی هم وجود نه اصالت البراءه می شود. و فیه، حالا صاحب کفایه اشکال صاحب فصوله، فیه نفی عذاب دلالت بر نفی استحقاق نمی کند، نفی فعلیت است. و فیه ان نفی التعظیم قبل اتمام الحجه به بعث الرسول لعله، یعنی لعل این نفی تعظیم کان منتا منه تعالی علی عباده، از باب منت بوده مع استحقاق هم لذاله، در حالی که استحقاق دارن اون عباد لذالک، یعنی برای اون عباد. پس آیه دلالت بر، بگید آیه دلالت بر نفی استحقاق میکنه یا نمیکنه؟ در حالی که ما در اثارات و بعد چی لازم داریم؟ نفی استحقاق رو لازم داریم. ولو سل، اینجا وارد حرف شیخ میشید، ولو سل اعتراف الخصم بالملازمه بین الاستحقاق و الفعلیه. منظور از خصم کی بود؟ اخباری. اخباری ها شیخ فرموده آیه دلالت بر نفی فعلیت میکنه ولی اخباری ها قائل به ملازمه هستن بین استحقاق و فعلیت، یعنی اگر نفی فعلیت شد دلالت بر نفی استحقاق. خب ما به اخباری ها میگیم شما چه خودتون قبول دارید؟ پس آیه دلیل میشود و براءت. توجه فرمودید، میفرماید که ولا شل معتراف الخصم بین الاستحقاق و الفعلیت، اگر این را بپذیریم لما سهل استدلال با این دو تا اشکال داره. اشکال اول لما سهل استدلال به آیه یعنی به آیه کریمه الا جدلن. اولین اشکالش اینه که این جدل میشه، یعنی شما اخباری دهانش وابستی اما خودت باید قانع بشی که آیا این آیه نفی استحقاق از یا نفی فعلیت هست. آدا اولا ثانیاً مع وضوح منعه ضمیر منعه میخوره به اعتراف، مع وضوح منع اعتراف ما من میکنیم که اخباری چنین اعترافی بکنه
استحقاقشه؟
بله نفی مع وضوح منعه یعنی مع وضوح منعه اعتراف، نه اخباری اعتراف نمی کنه. چرا؟ چون معصیت مشکوکه از معصیت قطعی بالاتر، در معصیت قطعی ملازمه ای بین نفی فعلیت و نفی استحقاق نیست. کیف برسه به معصیت مشکوکه؟ مع وضوح منعه ضرورت یعنی بدیهی است انما شک فی وجوبه ای او حرمته لیس عنده یعنی در اخباری نمی بوده باشد این مشکوک به اعظم مما علم به حکمه، این بزرگتر از اون نیست که معلوم است، یعنی معصیت قطعیه می شود. و لیس حال الوعید بالعذاب فیه نمی بوده باشد حال وعید یعنی تهدید به عذاب فیه یعنی در اون مشکوک الا کل وعید بهی یعنی به اون عذاب فیه یعنی در معلوم. توجه فرمایید در معلوم بفرمایید ملازمه بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ نبود. خب در مشکوک هم نخواهد بود دیگه، مشکوک از اون معلوم چه بالاتر نیست که اونجا یه چیزی معصیت قطعی انجام داده، ممکن نفی فعلیت باشد ولیکن نفی عذاب فکر به معصیت مشکوکه. فهم که فهم در معنا کردیم براتون، فهم که متوجه باشید نه این آیه دلالت بر نفی استحقاق با توجه به سیره ما کنا معذبین. فالحمد لله رب العالمین.
بله تا